بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در صفحه 306 همین جلد دوم اسفار برهان اقامه کردن بر اینکه حلول یک وصف در ذات اقدس اله محال است. خداوند عین کمال غیر متناهی است و ممکن نیست یک کمالی را فاقد باشد و این کمال برای او پدید بیاید و در ذات او حلول کند. اون رو به صورت قیاس استثنایی تعریف کردند و بودن که اگر واجب کمال ممکن و لحوق داشته باشد، معناش آن است که در مقام ذات عاری از این کمال است و از ناحیه غیر یا در مرحله متأخر این کمال عارض ذات می شود. فتعرضی ذاتی انزال کل کمال المفروض و تخلیه عن ما امکان ذاتی اما لعیل وجود آئقن او لعدم مقتزین، این که در مقام ذات ندارد بعد پیدا میکند، یا برای فقدان مقتزیست یا برای وجود مانه. فقدان مقتزی را با هم اون قیاس استثنایی مبسوط ابطال کردن، وجود مانه را هم از این را ابطال کردن که چون اون آئق ضد است و واجب ضد ندارد، بنابراین عائق کمال برای واجب فرض نمی شود. دو نکته اینجا باید ملحوظ باشد. یکی این که همونطوری که برای فقدان مقتضی یه قیاس استثنایی ترسیم کردن، گفتن به این که اگر برای واجب یک کمال مقتضی فرض بشود و اون مقتضی مفقود باشد، در اثر فقدان مقتضی کمال منظور به واجب نرسد، اون مقتضی یا واجب است یا ممتنع یا ممکن و تالی به اصله مستحیل. همین بیان را درباره عائق هم می شود ذکر کرد که اگر کمالی را واجب نداشته باشد برای وجود مانع، اون مانع یا واجب است یا ممکن یا ممتنع و تالی به اصله مستحیل حل مقدم است. این راه را طی نکردن در حالی که باید طی بشود. مطلب دوم آن است که یه مقدمه مطویه لازم است که با انضمام و مقدمه اصل مطلب کتاب سامان بپذیرد. برای اینکه مطلب کتاب این است که اگر این کمال را واجب فاقد باشد لوجود دل عائق، اون عائق حتما مزاد دست و معاقب بر موضوع و واجب زد ندارد. ببینید چه ناهمهنگی است. الان بحث در این است که مثلا الف یک کمالی باشد برای واجب و واجب در مقام ذات فاقد این کمال هست و خالی از این کمال است، بعد این کمال لاحقش می شود. اونگاه سوال میکنن که این که در مقام ذات فاقد کمال است، عاری از این کمال است، برای چی؟ یا لفقدان المقتضی است یا لوجود المانع. فقدان مقتضی را با اون تالی فاسد ها ابطال کردن، وجود مانع را که میخوان تبیین کنن میگن به اینکه واجب که زد ندارد. وقتی وارد دالان بحث میشن میگن به اینکه عائق شی زد شی است. این درسته، عائق هر شیعی زد اون شی است. این درسته. و زدان هم امران وجودیان لذان یتعاقبان و یتواردان علی موضوع واحد. این هم درست. بعد در این وسط میگن واجب که زد ندارد. سخن از زد واجب نبود، سخن از زد اون الف بود. مثلا الف یک کمالی است برای واجب که واجب در مقام ذات فاقد این کمال است. ایشون استفسار کردن، گفتن به این که خالی بودن ذات از چنین کمال یا لوجود المانع است یا لوجود لفقدان المقتضی. اگر لفقدان مقتضی باشد که برابر اون ستالی فاسد ممتنع است، اگر لوجود العائق باشد چون عائق شی ضد شی است. یه مطلب. و زدان یتواردان علی موضوع واحد، یتعاقبان علی موضوع واحد. این دو مطلب. این هم درست. واجب که زد ندارد. ببینید حد وسط تکرار نشود. عائق الف زد الف است. یک. این درست. و زدان یتعاقبان علی موضوع واحد. اینم درست. اما واجب که زد ندارد، واجب که موضوع است، محل است، نه حال و نه کمال. این نابسامانی رو باید پاسخ بدن. پاسخ این نابسامانی به این است که یا واجب صفتی را ندارد، یا اگر دارد عین ذات است. چون قبلا ثابت شد که واجب الوجودی به ذات، واجب الوجودی به جمیع الجهات است. اگر چیزی وصف واجب شد باید عین ذات باشد، و اگر وصف دارای ضد بود یعنی واجب دارای ضد است، و چون واجب دارای ضد نیست پس وصفش هم دارای ضد نیست. وقتی وصفش دارای ضد نبود عایق هم نداره. ببینید چه مقدمه متنی طولانی را اصلا باید طی کند. رو هر قدم به قدم شرط لانسلم هست، برای اینکه ممکن قبول دارد واجب به ذات، واجب این جمیع جهات است که قابل به حلول نیست. این یه مقدمه، یه پشتوانه، یه پشتوانه است نهایی برای براهین. بعضی از براهین با اون پشتوانه که به منزله امهات این مسائل است، هنو ام کتاب، این تام است. بعضی از براهین نیازی به کمک از اون پشتوانه و ذخیره نیست، خودش روشن است، یا بیان رشد است در اثبات، یا بیان القی است در بطلان نفی. غرض این است که صدر و ساقی حرف اصلا ناهماهنگ است، و احتمال هست که این رو از این کتاب‌های متکلمی آورده باشن، چون معمولا الان پشت سر هم برهان اقامه میکنن برای اینکه حدود وصف در واجب محال است. خب بله، حدود وصف در واجب محال است. شما باید اون راه اساسی رو طی بکنید، وحدت شخصی رو ثابت بکنید، اینه که خود مستشکل هم میپذیرن. در مباحث مشرقی این گونه از حرفا نبود. حالا حتما مراجعه فرمید بگید این طرز فکر که خیلی خام است، مالی حکیم نیست، حتما یه فکر متکلم است. برای اینکه این خلا پیداست بین که از یه اختلال فکری نشأت گرفته. شما وقتی میبینید پارامتر میذارید، میبینید که صغرا تو ترازو خودش کبرا خالی، تا چیزی به شکل اول در نیاید که اطمینان بخش نیست. سخن در این است که واجب زد ندارد، از اون طرف وقتی که وارد میشن میگن به این که اگر این کمال عائق داشته باشد، عائق شی ضد شی است، عائق شی معاقب با اون شی است در موضوع، بعد میگن واجب که ضد نداره. خیلی فاصله است دقیق. این خلل باید پر بشه بالاخره. خب حالا به اون اصل مسئله میپردازن. ایشون فرمودن به این که اون چرا که بزرگان برای تقریب به ذهن میگوین در تر چرا؟ نه، اون که عاقد شی ضد اون شی است. این مطلب اول، این درسته. معاقبن دهو فی موضعه، این هم درسته. چرا؟ چون وقتی اولی درست بود، اولی میشه صغرا، دومی کبرای اولیست. اگر عاقش الف ضد الف بود، ضدان امران الوجودیان لذان یتعاقبان علی موضوع واحد. نه، اون ذات الف نیست که، ذات ذات واجب است. یک کمالی را ما فرض کردیم به نام الف، که واجب در مقام ذات این کمال را به نام الف ندارد. نداشتن این کمال به نام الف یا لفقدان المقتضی است یا لوجود المانع. اگر لفقدان المقتضی باشد، رو اون قیاس استثنایی که ترسیم کرده ام، رو سه ذلش محال است. و اگر لوجود المانع باشد، عرض شد که اینجا هم مانند هم اون قیاس استثنایی مثلث قابل تبیین است کاملا، و این راه را نرفت. گفتن به اینکه عائق شی یعنی عائق الف، مزاد الف است، این هم میشه پذیرفت. چون مزاد دست زدان امران الوجودیان لذان یتعاقبانه، که این کبرای مسئله است، این هم قابل قبوله. عائق الف ضد الف است یک، معاقبن لهو فی موضعه دو، این هر دو قبل قبول. بعد میخوان یه شکل ثانی تشکیل بدن، میگن والواجب لا ضد له. واجب یعنی اون چیزی که الف برای اوست، نه خود الف. ایشون با ثابت بکنن که کمال واجب ضد ندارد، نه واجب زد نداره. این حد وسط تکرار نیست. شما واجب رو حالا نمیشه حرف یا چیز دیگری نام برد، بگید همون بسیط الحقیقه. اون بسیط الحقیقه یک کمالی را به نام الف فاقد است. مستشکل میگوید اون بسیط الحقیقه این کمالی را که به نام الف فاقد است، فقدانش یا لفقدان المقتضی یا لوجود المانع. فقدان مقتضی را از راه دیگر ابطال کردن، لوجود المانع یعنی لوجود العائق. میخوان بگن مانع و عائق برای کمال واجب فرض نداره. چرا؟ لأن العائق لشی ضد له، این قابل قبول. معاقب معهوفی موضعی، این رو اصل کلی که زدان امران وجودیان لزان یتعاقبان علا موضوع باید، این هم قابل قبول. تا اینجا درست. بعد مقدمه دیگری که با زمیمه این بشه و نتیجه بده باید این باشه که کمال الف یعنی کمال واجب، یعنی الف که نمیتواند زد داشته باشد، در حالی که میگن واجب نمیتواند زد داشته باشد، یعنی اون بسیط العیقه. یعنی میفرمون که فلان العائق للشیء عن کماله یجب ان یکون مزادا لاون کمال. معاقبا فی موضعه، عائق اون شیء باید مزاد اون کمال باشد، نه مزاد اون موضوع کمال. مثلا بیاض که کمال است برای جسم، عائق بیاض ضد بیاض است. عائق بیاض ضد بیاض است. یجب ان یکون مزادن عائق لشه، چرا مزاد اون شی باشد. خب معاقبا فی موضعه، این موضع اون کمال، این ضمیر ثانی که یقینا باید به کمال برگردد که دیگه نه موضع شی، اون شی که بنا نبود که حال باشد، که اون شی محل است. عائق لشیء است ان کماله، در حقیقت این عائق کمال شیء است. عائق کمال شیء ضد اون کمال است و معاقب اون کمال. وقتی ضد کمال شد صغرا می شود، زدان یتعاقبان علی موضوع این واحد. عائق کمال ضد کمال است و با کمال تعاقب بر موضوع دارن. تا اینجا درست. از این بعد کبرایی که با زعیم بشود این است که کمال واجب که زد ندارد، نه واجب زد ندارد. خب مطلب بعدی آن است که ایشون در صفحه 308 همودن این تمثیل ها از یک جهتی مقرب است، از یک جهتی مبعد، برای اینکه این بزرگواران در حقیقت هستی ثانی را نفی میکنند. میگن لیس فی دار الوجود الا الواحد القهار، دیار یعنی صاحب دار یعنی صاحب خانه، لیس فی دار غیره دیار، یعنی غیر از صاحب دار کسی در دار نیست. منتها دار در اینجا همون حقیقت هستی است، نه اینکه حالا حال و محل فرق بکنه. و چون حلول منادی اثنینیت است با حرف و مبنای این بزرگان سازگار نیست و هرچی که در تقریب نسبت احدیت به با اشیا گفتن از باب تمثیل است. فکل ما قیل فی تقریب هذه النسبه التي لذات الاحدیه بالقياس الى المراتب الامكانيه، این تمثیل است که تمثیل از این جهتی مقرب است، از این جهتی مبعد. حالا بهترین تمثیلی که تالیفاسی داشت کمتر است، اوهامش کمتر است، به فهم نزدیکتر است، تمثیل به عدد است. و اشبه التمثيلات في التقريب في تقريب التمثيل الواحد. قبل از ورود در این تمثیل ما باید بدونیم که ممثل ما چیست. وقتی دانستیم ممثل ما چیست، کمتر به دام وهم میفتیم. ممثل ما اون هویت محضه که حارت فیه العقول نیست. ممثل این است که اون ذات ناشناخته که شکار هیچ پیامبر و ولی نمیشود چگونه جلوه میکند، تجلی اون چگونه است. اونگاه از این به بعد واحد و عدد نمودار تجلی اون هویت است در مراحل خاص. پس اون هویت بحث زیر مجموعه تمثیل نمی گنجد. او نظیر واحدی نیست که با تکررش عدد بسازد. تجلی یگانه او نظیر واحدی است که دارد عدد می‌سازد. این در تلیعه وست تمثیل را مشخص کردن که محدود تمثیل کجاست. فرمودن و اشبه و تمثیلات فی تقریب ات تمثیل و بالواحد و نسبتهی الى مراتب الکسره. و سطر قبلا فرمودن به این که فکل ما قیل فی تقریب هذه نسبت التي لذات الاحدیه بالقياس الى المراتب الامكانيه هو من باب تمثيلات المغربه من وجه للافهام المبعده من وجه للاوهام. حالا پس خود هویت مطلقه به هیچ وجه تحت تمثیل نمی آید. برای اینکه اگر کسی بگوید حکیم به اندازه فهم خود او را میفهمد، عارف به اندازه هستی خود در او فانی می شود او را مشاهده می کند، همین که سخن از شهود محدود شد یا درک محدود شد میشه تعین و او فوق تعین است. و فوق تعین هم متن ذات اوست. او تبعیض پذیر نیست که انسان بگوید نظیر این یک غواصی که در یک گوشه دریا فرو می رود یا غرق می شود. اگر چیزی تعین پذیر نبود بنابراین نمی شود گفت به این که یک حکیم به اندازه فهم خود او را می فهمد، یک عارف به اندازه هستی خود او را مشاهده کند. همین گفتیم او می شود وصف، همین که اشاره کردیم، یا اسم، یعنی با اسما و صفات تاثر کار دارم. حالا تمثیل بس محدود تمثیل بر خود ذات، یعنی زاب و الف و تا در برابر او حدش اسم است به وسط تعین است. در مقام این غیب الغیوبی که میگیم یعنی در مقام ظهور، مقابل ظهور، چیزی که مقابل پذیر است مطلق نیست. بله بر هر دو داشتن. این در مقابل اون غیبی است که هر دو در جمع نیست. وقتی نام برده شد حتی گفتیم مطلق، این در مقابلش ما لیس مطلق است. این است که همین که حکیم با فهمش جلو رفت حد را به همراه خود برد، وقتی خواست ذات را بشناسد میبیند تعین و اسم نصیب او شده، یا شاهد رفت فانی بشود و ذات را مشاهده کند میبیند تعین نصیب شده. مثل این که ما همیشه میخواییم واقع را بفهمیم، به سراغ معلوم میرویم ولی علم نصیب ما میشود. اون که شهود میکند خب میخواهد به سراغ معلوم برود، معلوم نصیب او میشود. ولی دیگری که حکیمانه یا متکلمانه میفهمد به سراغ معلوم میرود ولی علم نصیبش میشود. در اونجا اونا هم میخوان به سراغ ذات برود ولی تعین به وصف به اسم نصیبشون میشود. حالا در تمثیل از راه وحدت یه مقداری تقریب ذهنش بیشتر از سایر مثال است. این رو هم در صفحه 88 ذکر کردن، هم در صفحه 99، هم در صفحه 87 و 88 همین جلد دوم اسفار آمده است. از اون تلویحونی که در صفحه 87 است فرمودن و من جملت المزاحات الواقعت بین الوحدت والوجود این است. بعد در صفحه 88 قبل از پاراگراف وهمون و تنبیهون سه سطر مونده میفرمود به هازل امر العجیب به عینی حال عرفا فی باب ما یقولون ان الحق المنزه نقایص الامکان کذا و کذا. بعد در صفحه 99 همین جلد اول بعد از ذکر آثار و خواص عدد مثال ذکر میکنم میفرمون فکما وسط های صفحه فکما ان مجرد کون العدد واقعا فی مرتبه بعد الاستعینیه و نفس و حقیقت الثلاثه. در باره وجود هم چنین ذکر میکنن میگن فالوحدت لا بشد فی مثالنا به ازاء الوجود المطلق والوحدت المحضه المتقدمه على جميع المراتب العدديه به ازاء الوجود الواجبی و ماننده. خب حالا این صفحه 87 و 88 و همچنین 89 یه مقداری مسئله رو قبلا باز کردن. حالا در خصوص این مورد ببینیم چه حرف تازه‌ای دارن. می‌فرمان بین که قبلا هم فرمودن ما این رو خواهیم گفت. فرمان و اشبه و تمثیلات و تقریب از تمثیل و بالواحد و نسبتهی الى مراتب الکسره کما مرر اشعار و بیفی وصل الوحده در الکسره از همین جده دوم. می فرمان فی ان الواحد اوجد به تکررهی العدد. خب این هم البته از باب تمثیل است، برای اینکه اینا موجد نیستن الا الى القابلی هن. یعنی همونطوری که در بحثای طبیعی یه محرکی هست که اشیا را حرکت میدهد و با حرکتش حواس پدید میآید، در بحثای ریاضی هم به شرح زن یه مبدعی هست که این واحد را حالات گوناگونی برای واحد پدید میآورد، واحد را مکرر میکند تا عدد پدید بیاید، ولی نه خود عدد واحد عدد بخش نیست که خودش عدد آفرین باشه. حالا فی ان الواحد اوجده به تکررهی العدد را، این به مبدع قابلی نزدیکتر است تا مبدع فاعلی. در مسئله عدد این چنین میگن، میگن به این که اعداد مرکب از عددهای زیر مجموعه خود نیست، مثلا 10 مرکب از 2 تا 5 نیست، برای اینکه هیچ تفاوتی ندارد بین 2 تا 5 و 1 4 و 1 6 یا 1 3 و 1 7 یا 1 2 و 1 8، دلیلی ندارد که ما بگیم عدد 10 مرکب از 2 تا 5 است، از 8 و 2 نیست، اگه 8 به علاوه 2 10، 3 به علاوه 7 9، 9 به علاوه 1 10، 5 به علاوه 5 10، 4 به علاوه 6 10. حالا به چه دلیل عدد 10 مرکب از 2 تا 5 است؟ هیچ راهی برای اثبات این نیست. لذا میگن سوال نمونه همینطور میگن این واحد است که با تکرر خود عدد میسازد. این واحد اگر 10 بار مکرر شد عدد 10 پدید میآید، 5 بار مکرر شد عدد 5 بار پدید میآید. خب و 10 هم غیر از تکرر 10 گانه واحد چیز دیگر نیست. امتیاز اعداد هم به تکرر همین واحد هاست. تکرر هم یعنی واحد 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 واحد، اونم غیر از واحد چیز دیگر نیست. قهرن سنخ عدد طوریست که ما به اشتراکشون این ما به امتیاز است. یعنی 10 هم عدد است، 5 هم عدد است، امتیاز 10 و 5 هم باز در عدد است. خارج از عدد چیزی نیست که عامل کثرت اینها باشد. عمده این تکرر که از تکرر رو ماهوه. تکرر این که عرض شد از همون طلیعه مثال ما باید مستحضر باشیم که این تمثیل درباره فیض به ظهور اوست نه درباره هویت مطلقه، برای اینکه واحد ثانی دارد، یعنی میتواند یک بار به اندازه خود مکرر بشود یک بار، ولی در واجب بار فیض خدا تکرر ندارد، تجلی دوبار نیست، تکرار در تجلی نیست، چه اینکه خود گوهر ذات مکرر بشود. خود گوهر ذات مکرر بشود این چنین نیست. بنابراین این تمثیل پیداست در مرتبه ظهور اوست. یک واحد است که با تکررش عدد پدید می آید و عدد که مراتب خاص تکرر یافته این واحد است. هر کدوم آثار خاص خود رو دارن، یکی زوج است، یکی فرد است، یکی عصم است، یکی منطق است، یکی جذر دارد، یکی جذر ندارد، احکام مختلف دارن و این احکام مختلف مار مراتب مختلف تکرر همین واحد است. پس واحد ولا غیر منشأ پیدایش عدد است. همین واحد با تکررش عدد می سازد. هر مرتبه از مراتب تکرر واحد که عدد خاص نام دارد احکام مخصوص را به همراه می کشد. این احکام مخصوص مال مراتب است. این مراتب اشتراکشون در عدد، امتیازشون هم در عدد و غیر از واحد چیز دیگر نیست. عدد هم غیر از تکرر واحد چیز دیگر نیست. شما هرچه عدد را بشکافید میرد سرانجام واحد در میاد. یه فیوزات متعینه است به نام ارض و سما و انسان و فرس و بقر و غنم و امثال ذلک. اینها مراتب این هستی هم. یه فیض منبسطی هست که اون فیض منبسط با ظهورات خاص خود این مراتب را به ما ارائه می کند. اشتراک این مراتب در همون فیض واجب است. امتیاز این هم باز در همون نحوه ظهور فیض واجب است. غیر از یک فیض واحد که ظهورات گوناگونی دارد چیز دیگری برای جهان نمی ماند. و یه مطلبی رو هم در تلیعه اون صفحه می فرمان به این که بحث ما در یک مطلقی است که همه جا حضور دارد و همه جا خودش خودشه. این برای آن است که از اول مسئله اطلاقای ذهنی، عموم ذهنی، انبساطای ذهنی را از دست ما بگیرد. فکر اینکه معمولا انس ما با مفاهیم و کلی طبیعی و امثال ذلک است. این مفاهیم و ماهیات، چه ماهیت، چه مفهوم، کلی طبیعی و مانند آن، اینا قابل استدلال بر تسیرین هستند و در موارد فراوان هم ظهور دارن، ولی همه جا رنگی اونجا رو میگیرن به دلیل صحت هم. ما در ماهیات مثلا انسان داری که قابل صدق بر کثیرین است، همه جا رنگ همونجا رو میگیرن، این انسان در زید زید است، هازا زیدون، هازا انسان، این انسان در امر امر است، هازا امرون و هازا انسان. این در ماهیت. به جنس عالی هم که برسیم باز به همین سرنوشت مبتلا است، هازا جوهران و هازا زید، هازا جوهران و هازا جسم. از ماهیات بگذاریم به سراغ مفهوم بیاییم و اعلی المفاهیم به نام شی که همه جا حضور و ظهور داره، اما اونقدر ضعیفه که همه جا تابع همه جاست. یعنی وقتی گفتیم این حجر است، هازا حجران، هازا شیئون هم هست، شی تو حجر هست اما بالممازجه. اینطور نیست که تو شجر باشد ولی بگه من رنگ تو را نمیگیرم، من اینجا هستم ولی بی رنگ. این شی فعل حجره حجرون، فعل شجره شجرون، فعل ارزه ارزون، فعل سماه سماون. از سماوش سماون و شی، الارزو ارزون و شی، الحجرو حجرون و شی، المدرو مدرون و شی. اما هو الذی فی السماء اله، نه فی السماء سماون، فعل ارزه ارزون. همه جا هست به رنگ هیچی رو نمیگیره. این میشه اطلاق سی، نه اطلاق مفهومی. اطلاق مفهومی اونقدر ضعیفه که هر جا تابع همون جاست به دلیل صحت حمل و حملم وحدت است. اما او همه جا هست بدون اینکه رنگی چیزی رو بگیره. او داخل و فل اشیا اما لا بالممازجه. همه حرفام در باره فیض منبسط اوست، نه در باره هویت مطلقه. فیض منبسط او چنین اقتداری دارد که همه جا هست بی رنگ. هو الذی فی الحجر اله، نه فی الحجر حجر. والذی فی الشجره اله، نه فی الشجره شجر. اما مفهوم شی اینطوریست که هازا حجرون و هازا شیون، هازا مدرون و هازا شیون. مفهوم عام شی فی الشجره شجرون و فی الحجره حجر، داخلون فی الاشیاء بالممازجه. اما او داخلون لا بالممازجه. این برای آن است که غیری در کار است و به او سبق نمیدهد، یا همه جا آمد غیر رخت بر این بنده ترد میکند، میگه برو به منه، منتها تو مرا در همین حد میبینی، نه اینکه یه حجری هست و این با حجر متحد میشود ولی به اجبار میگوید من در تو هم منم. وقتی آمد غیر رو بر میدارد. بله وجود نمی‌ماند، میشه ظهور. لذا ظهورند اینها، نور بله. همین که ما او رو محمول قرار دادیم، به موضوع قرار دادیم. ببینید در فلسفه موضوع طوریست که محمول میتواند همتای موضوع باشه. بسیم الوجودو بسیتون، الوجودو اصیلون، الوجودو مشککون. بعضی از محمولات هم تو فلسفه عارض موضوع میشود و رو دونیم میکند، میگوید الموجودی ما واجبون به ما ممکن، اما همه به این موضوع میخورن. در عرفان چیزی که به اون هویت محض بخورد نیست. تا انسان میرود چیز بفهمد میشه محدود، او هم که حد پذیر نیست. تا میرود چیزی را مشاهده کند میشود محدود، او هم که حد پذیر نیست. اینه که یو هزنه رو کمر لها نفسه اونجا. بله، این که ما میگوییم نامحدود باید در محدود باشد، داریم با تعینات او سخن میگوییم، میگیم او نامحدود هست، این صغرا، و هر نامحدودی واجد محدودها هست این کبرا. اما همه اینها سخن است تعین است. اگر ما گفتیم داریم قضیه ترسیم میکنیم که این قضیه مطابق واقع است، در حقیقت با اسماء او سخن گفتیم، گفتیم هو غیر متناهی، این تعین است از تعینات، چون خود غیر متناهی متناهی است. این غیر متناهی به حمل اولی غیر متناهی است و به حمل شایع متناهی است. اون غیر متناهی که غیر متناهی است آن است که به زبان نمی آید و به ذهنم نمی آید. بدن مفهوم غیر متناهی به حمل اولی غیر متناهی است و به حمل شایع متناهی است. با اینکه مفهوم غیر متناهی ازش مفهوم شجر و حجره مست. بله، اما مفهوم از روزنه خاص مصداق را نشون میداد. اگر روزنه بسته بود، روزنه بسته مدار بسته را ما نشون میداد. بله درسته، ندارد. اما همین روزنه و همین حاکی که محکی را نشون میدهد به اندازه خود نشون میدهد. مفهوم غیر متناهی پیش حکیم هست، غیر از این که نیست. مفهوم غیر متناهی به حمل اولی غیر متناهی است، اما به حمل شایع متناهی است. مگر مفهوم غیر متناهی شامل مفهوم علم و قدرت نمی شود. پس اون چه که در دستگاه درک حکیم است محدوده. با این چه اینه که محدود چی رو بتونه ببینه؟
نسبت به غیر متناهی هیچ داوری نمیتونه داشته باشه، چون اصلا همین مفهوم غیر متناهی هم که داره خودش متناهی است و نمیتونه حکایت از غیر متناهی بکنه.
بله،
اون نسبت به چیزی که اصلا
نمیداند
بخواد
داوری بکنه. نه، حالا در باره واجب تعالی معرفت است یه اعتراف. اشیای دیگر را بالاخره انسان ضرورتی ندارد که اعتراف با معرفت همراه باشد، به خاطر اینکه اگه پایین تر از او رو به خوبی درک میکند، مثل شؤون نفس که تحت درک نفس هست، یا خود را همتای خود درک میکند مثل نفس که خود را درک میکند، نسبت بالاتر از خود البته معرفتش با اعتراف همراه است. و این درباره واجب تعالی حتما معرفتش درباره با اعتراف همراه است. حالا ما الان وقتی که درباره اون ذات بخواهیم سخن بگوییم، خود اون ذات هیچ راهی به ما نشون نمیداد، فقط با تعینات او سر کار داریم. همین که با تعینات او سر کار داشتیم، تازه میفهمیم جلوه اون متناهی است. بگیم فیض او، خود همین غیر و متناهی تعینه، مثل الله دیگر که اسم اعظم است. الله که اسم اعظم است، اسمی از اسمای حسنای ذات اقدس اله است. خود این تعین که جامع همه تعینات است نامتناهی است. خب این نامتناهی جا برای غیر نمی گذارد. یه وقت است انسان برهان اقام میکند بر استحاله تداخل، که تداخل دو جسم حال است. وقتی مسئله عقلی شد، نه مسئله حسی، اون وقت کسی در برابر مسئله عقلی بخواهد یک نقض حسی بیاورد تام نیست. مثل اینکه برهان عقلی اقام بشود بر استحاله ترجیح و لا مرجع، دیگری بگوید نه، ما بالحس و العیان میبینیم دو تا کاسه همسان را که وجود دارد، یک کاسه را انسان انتخاب میکند. پاسخش این است که ما یه امر عقلی گفتیم، شما یه مثال خارجی ارائه کردید که ده ها معما او را همراهی میکند. ما چه میدونیم برای چی بود؟ مثل اینکه ما برهان عقلی اقام کردیم که اینجا اگر یک کتابتی هست، یه کاتبی هست، یقینا هست. اما شما میگه همه درا رو ما بستیم، چند تا مأمور گذاشتیم، کسی اینجا نیامد، این که نمیتونه جلوی اون برهان عقلی رو بگیرد. برهان عقلی میگه اگر یه خط تو دیوار نوشته شده کاتبی داره. حالا شما نبودید، نگرفتید، ندیدید، طرف دیگه است. این اولین جواب. حالا در این گونه از مثال، حالا شیشه داریم ما، شفاف است، نور هم میآید. این دلیل است بر استان که مثلا برهانی که میگوید تداخل اجسام محال است، با این نقض میشود که مثلا نور از شیشه عبور کرده. اولین راهش اینه که آقا ما نمی کنیم، ولی اون نمیتواند نقض باشه. راه ثانیش اینه که اون اجسام طبیعی نظیر سنگ الان ثابت شد که با ذرات ریز اتمی متصل نیستن، چه رسد به شیشگی امر مصنوعیه. حالا کی ثابت کرده که خلل و فراجش مستحیله، هیچ خللی ندارد، از لابلای شیشه نور نمی آید. سنگ رو میگن لابلا دارد، متصل نیست. اون وحدت اتصالی گمان پیشینیان بود، امروز یعنی متأخرین در روال اقدمین می اندیشند که جسم مرکب از ذرات ریز است، نه به روال قدما که جسم یه صورت متصلی دارد. خب حالا اگر سنگی که یه جسم طبیعی است مانند یه مشت آرده، این که امر مصنوعی است، غرض این است که با عبور نور از شیشه به مانند آن نمی شود جلوی برهان تداخل رو گرفت. فضلن از اون برهانی که میگوید غیر متناهی، اگر چیز غیر متناهی شد، حالا فیض واجب رو فرض بفرمید، فیض واجب که یک امر است و غیر متناهی است، تعین او بالاخره غیر متناهی است، جا برای غیر نمیگذارد. این است که گفتن معرفت هو توحید، و یعنی آدم خوب تصور بکند پی میبرد که لا شریک له، خودش تصورش تمام پیچیدگی تو این تصور هست، وگرنه اگه خوب تصور بشه که نامتناهی جا برای غیر نمیگذارد، باید معرفت او میشه توحید.
در نظر تشکیک این مقدر این در حقیقت غیره، یعنی چه غیر بودنه چون بگر مابل امتیاز این مابل اشتراکه
در تشکیک؟
در تشکیک
بله،
یعنی این مابل امتیاز تمام هویت ذاتش هم مابل اشتراکه.
بله،
اولی شو اگر مابل اشتراک رو بی‌نهایت فرق کردی منافاته داره که یک امر خاصی ما داشته باشیم و این
مابل اشتراک هم که اطلاق اگر مابل اشتراک بی نهایت شد، دیگر چیزی در قبال این مابل اشتراک بی نهایت از باب وصف به حال موصوف وجود نخواهد داشت. مثلا حالا همین نور، اگه ما یه نور داشتیم، نور غیر متناهی بود، از سنخ این نور دیگر نمیتوانیم بگیم اون نور غیر متناهی است، ولی یه نور ضعیف شمعگونی هم ما اینجا داریم، مگر اینکه بگید این ظهور همان از چیز دیگر نیست. خب ولی میفهمیم که نمیفهمیم خیلی از چیزا رو الان، بله، همین که میفهمیم که نمیفهمیم اون اعتراف است، زمینه این معرفت میشود، میگیم معرف نکن. نه، چون آخر ما برهان میگوید به اینکه اگه چیزی محدود باشد نمیتواند امکان داشته باشد. ما نامحدود رو به هیچ وجه نمیتوانیم درک بکنیم، لذا اعتراف با معرفت همراه است دیگر. درباره محدود ما میتوانیم معرفت داشته باشیم، و درباره نامحدود حتما اعتراف معرفت را همراهی میکند. انسان خیلی از چیزها را میفهمد که نمیفهمد ولو محدود باشد، مگه ما همه چیزها را میدونیم؟ مجهولات ما که بیش از معلومات ماست. خب ما اونجا که میفهمیم که نمیفهمیم اعتراف به عجز داریم ولو محدود. درباره واجب تعالی میفهمیم که نمیفهمیم.
جا برای غیر
نمیفهمیم. برهان اقامه میکنید به اینکه اون نامحدود است. بله، برهان مادامی که علم حصولی است، خود این نامحدود که میگه نامحدود، اون چی که پیش حکیم است این محدود است، یعنی اون چی که مفهوم بخواهد به سراغ اون برود با این محدوده درک خود، درک اون محدود است و از نامحدود نمیتواند درک کامل داشته باشد. برهان میگوید اگر او محدود باشد او هم لهو واجبون و لهو مبدان و لهو کذا و کذا، لذا این جزء صفات سلبیه اوست در حقیقت. لذا بخواهد حکیمانه و متکلمانه واجب را درک کند با ابزار مفهوم، هر مفهومی به اندازه خود خارجانشون میدهد، حتی مفهوم غیر متناهی که حقیقتا متناهی است، به حمل شایع متناهی است، به حمل اولی غیر متناهی. بخواد عارفانه مشاهده بکند، بالا بالاخره به اندازه هستی خود شهود میکند و تعین خودش از دست بدهد، یعنی شهودن خودش رو نبیند، تعینش رو نبیند، ماسوای نبیند، بالاخره به اندازه خود که خود دیده نمیشود الله را میبیند. لذا ایشون در این صفحه 309 مثال بیانی که دارن میفرمان به این که و لیس فی العدد الا حقیقت الواحد لا بشرط شی، اونگاه میگه لست و اقولو بشرط لا شی، بلکه لا بشرط است نه بشرط لا، به بینه هما من الفرد، یعنی بین واحد لا بشرط با واحد بشرط لا، کما بین الوجود المأخوذ لا بشرط. این وجود مأخوذ لا بشرط یعنی چی؟ ای طبیعت الوجود الذي عمومه باعتبار شموله و انبساطه است، این است که داخل فی الاشیاء لا بالممازجه، لا باعتبار کلیته به وجود ذهنی، اگر به لحاظ کلیت باشه او هم داخل فی الاشیاء بالممازجه، هذا حجران و هذا موجود، همونطوری که میگیم هازا حجران و هازا شیعان، مفهوم وجود مثل دیگر مفاهیم به قدری ضعیف است که هر جا سبقه همون مستقر میگیرد. هازا حجران، هازا موجودان، هازا حجران، هازا شیعان. اما مصداق وجود این چنین نیست، هر جا بیاید واحد قهار است، هر جا بیاید خودش خودش. هو الذی فی الحجر اله و فی الحجر حجر، هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله. اینجا لا به اعتبار کلیتی وجود، وجود کلی و ذهنی نظیر دیگر مفاهیم است، اونم رنگ مصداق میپذیره. داخل فی الاشیاء بلمازجه. خب فرمود به این که و بین همه من الفرقه کما بین الوجود المأخوذ لا به شرط و بین الوجود المأخوذ به شرط لا. این وجود مأخوذ به شرط لا، به شرط لا شی، مرتبه احدیت است این در عرفا و تمام حقیقت واجب است این در فلاسفه. فیلسوف حد اکثر اوجش مقام ذات، اون چرا که او ذات میپندارد، عارف تعین میبیند، تعین میبیند. میگن وجود به شرط لا واجب است، وجود به شرط شی ممکن است، لا به شرط هم مقسم. اون لا به شرط که مقسم میدونه مفهوم ذهنی میدونه، لا به شرط مقسمی هویت مطلقه که قائل نیست. عارف میگوید که وجود به شرط شی مثل ارض و سما و زید و امر، به شرط شی معین، به شرط اطلاق میشه نفس رحمانی. حالا تا اون اطلاق چی باشه؟ یه وقت است که از محدوده فیض مقدس شروع میکنید میشه اشیاء خارجی، یه وقتی مجموع فیضین اقدس و مقدس را زیر مجموع قرار میگیرید، باز نفس رحمانی اونجا را هم میگیرد که اقدس و مقدس هر دو را میگیرد، اعیان ثابته و اعیان خارجی باز زیر مجموع این نفس رحمانی هست. یه قدری بالاتر برید که زیر مجموعه او خود احدیت باشد، باز میبینید که اون نفس رحمانی همه رو گرفته که میشه حق مخلوق به، که این رو از این احدیت نسبت به اینها مبدأ است، بلکه خودش سرسلسله تعین است. بله سرسلسله تعین است، بنابراین وقتی سرسلسله تعین شد آغاز نفس رحمان او خواهد بود. و این که میگن حق مخلوق به، او رو معمولا از این آیات گرفتن که خلق دست خلق السماوات والارض بالحق. این بالحق، بالحق یعنی این مجموعه با حق خلق شده است. اونجا که لا اسم له و رار اسم له، لا فهم للحکیم و متکلم و لا شهود للعارف، اونجا که حارت الانبیاء و الاولیا که دسترسی بهش ندارن، میگن هویت مطلقه. خب این به شرط انبساطی هم که میگن، این فیض واجب است نه خود واجب، که مرحوم نوری رضوان الله تو همین تعلیق یک میفرماید، اونی که مرحوم صدر متعلی اینجا میفرماید ول اول هو حقیقت الحق ان در عرفا لاطلاق المعرا عن التقیید ولو بالتنزیه عن الماهیات الموجب للوء من الشرط، اونی که منزه از تنزیه است او مقام ذات است. خب اونی که منزه از تنزیه است، منزه از آن است که فهم هر حکیمی او به سو راه پیدا کند، منزه از آن است که مشهود عارفی به راه پیدا کند، او مقام ذات است. پس اون میشه لابشت مقسمی. این که گفتن مطلق لابشت یعنی به اعتبار عمومی، این لابشت قسمی است که به اعتبار عمومی و بساطهی. والحمد لله.